أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در اشکال به کلام محقق نائینی که مرحوم نائینی به محقق ثانی اشکال کرده بودند که فرمایش شما که فرد مزاحم امر دارد به خاطر امر به طبیعی، مرحوم نائینی فرمودند این بنابر مبنایی صحیح است که اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به حکم عقل باشد، ولی بنابر مبنای دیگر که مختار ما هست که اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضای نفس تکلیف هست، این فرد مزاحم نمیتواند امر داشته باشه، مصداق مأمور به هم نیست، مشمول امر به طبیعی هم نیست. بیان محقق نائینی این بود. مرحوم آقای خویی نسبت به این فرمایش مرحوم نائینی چند تا اشکال دارند، چهار تا اشکال کردن به این فرمایش مرحوم نائینی. اشکال اول این بود که این بیان مرحوم نائینی که بنابر اعتبار قدرت به حکم عقل فرد مزاحم میتواند امر داشته باشه، مشمول امر به طبیعی باشه، به نحو مطلق صحیح نیست. اگر در بحث واجب معلق کسی واجب معلق را قبول داشته باشه، با قبول واجب معلق میتوان ملتزم شد که بنابر مبنای اعتبار قدرت به حکم عقل فرد مزاحم مصداق مأمور به هست، ولی اگر کسی واجب معلق را قبول نداشته باشد، کسی واجب معلق را قبول نداشته باشد، التزام به مبنای مشهور در اعتبار قدرت به حکم عقل مفید فایده نیست، مشکلی را حل نمی کنه. البته در فرمایشات مرحوم آقای خویی در این اشکال هست، فرمودن که این که فرد مزاحم حتی بنابر مبنای اعتبار قدرت به حکم عقل نمیتواند مأمور بباشه الا علی نحو واجب معلق، این در جایی هست که مزاحمت در فرد طولی طبیعت با واجب مزیق باشه، مثل همین مثالی که گفته شده ازاله نجاست از مسجد در اول وقت در ضمن هر فردی از افراد ارضی که انجام بشود مزاحمت دارد. صلات در اول وقت در ضمن هر فردی از افراد ارضی که انجام بشود مزاحمت دارد با واجب مزیق ازاله نجاست از مسجد باشه. ولی بله، در جایی که مزاحمت برای فرد ارضی طبیعت باشه، یعنی طبیعت در همون زمان اول، در زمان اول در قسمت واجب موسع فقط یک فرد از این طبیعت مزاحم با واجب موسع مزیق هست، ولی بقیه افراد مزاحمتی ندارند. مثلا اگر فرض بشه که در همین مثال صلات در اول وقت و ازاله نجاست از مسجد فرض بشود که فقط صلات مثلا در خارج مسجد مزاحمت دارد با ازاله نجاست از مسجد، فرض بشه، ولی اگر صلات را در خود مسجد بخواند مثلا میتواند ازاله نجاست هم بکنه. اگر فرض بشود که مزاحمت مال فرد ارضی هست، خب اینجا طبیعی به نحو عام و مطلق در واجب موصل میتواند متعلق تکلیف قرار بگیره در همون زمان اول بدون احتیاج به التزام به واجب معلق، دیگه ربطی به واجب معلق نداره. ولی در جایی که مزاحمت بین افراد طولی طبیعت هست که فرضهای متعارف مزاحمت اینطور هست، در این فروض التزام به این که اعتبار قدرت به حکم عقل هست به تنهایی مشکل را حل نمی کنه، مگر به ذم التزام به واجب معلق، و حال آنکه محقق ناعینی واجب معلق را قبول ندارد. پس این که شما فرمودید بنابر مبنای مشهور مشکل حل میشه، منافات دارد با قول شما در واجب معلق که منکر واجب معلق هستید. اشکال اول مرحوم آقای خویی به محقق ناعینی این بود. آیا این اشکال وارد هست به محقق ناعینی یا راه برای جواب از این اشکال وجود داره؟ مرحوم آقای سعد فرمودن که این اشکال به مرحوم ناعینی وارد نیست، با ملاحظه دو مطلب این اشکال به محقق ناعینی وارد نیست. مطلب اول این هست که کسانی که قائل به استحاله واجب معلق شده اند به دو دلیل، به دو وجه واجب معلق را انکار کردند. وجه اول برای انکار واجب معلق این هست که واجب معلق مستلزم تفکیک بین بعث و انبعاث، انشاء و منشاء است. چون حکم به دائی جعل دائی و محرکیت جعل می شود، در جایی حکم فعلی می شود که انبعاث امکان داشته باشه، تحرک و انبعاث هم در اون ظرف ممکن باشه. ولی در واجب معلق چون مفروض این است که در اون زمان اول انبعاث وجود ندارد، انبعاث مال زمان متأخر است، پس واجب معلق صحیح نیست. وجه اول برای انکار واجب معلق اینه که موجب تفکیک بین بعث و انبعاث، تحریک و تحرک میشه که این امر ممکن نیست، صحیح نیست. این وجه اول. وجه دوم برای انکار واجب معلق اینه که التزام به واجب معلق مستلزم اناته حکم به امری علی نحو اشتراط به شرط متأخر هست. التزام به واجب معلق مستلزم التزام به شرط متأخر هست، و چون تعلیق حکم به شرط متأخر صحیح نیست، پس واجب معلق هم که منجر به التزام به شرط متأخر می شود این ممکن نیست. مرحوم ناعینی در بحث واجب معلق، واجب معلق را به خاطر دلیل دوم انکار کرده است، نه به خاطر دلیل اول. مدرک مرحوم ناعینی، مستند مرحوم ناعینی در انکار واجب معلق، وجه دوم و دلیل دوم است. خب این مطلب اول. مطلب دوم اینه که مرحوم ناعینی فرمودن در بحث واجب معلق، در بحث شرط متأخر، فرمودن که اگر در جایی در مقام اثبات دلیل داشته باشیم، ظاهر دلیل این باشه که این تکلیف از قبیل واجب معلق هست و مستلزم التزام به شرط متأخر هست، مستلزم ثبوت اشتراط تکلیف به شرط متأخر هست، فرمودن اگه در مقام اثبات ما دلیل اینجوری پیدا کردیم، چه دلیل خاص چه اطلاق خطاب، دلیل بر ثبوت حکم علی نحو واجب معلق که مستلزم اشتراط به شرط متأخر هست، اگر در مقام اثبات چنین دلیلی پیدا کردیم نباید اون دلیل را طرح بکنیم، بلکه باید اون دلیل را تأویل بکنیم و توجیه بکنیم به اشتراط به شرط مقارن، به این که شرط را عنوان انتزاعی تعقب بگیریم که بله حکم مشروط به این شرط می شود، از قبیل التزام به از قبیل اشتراط به شرط مقارن. مثلا در باب صوم تکلیف مرعه به صوم مشروط به این هست که حیض نباشد، حائض نباشد، نه در اون زمان اول ساعت اول بعد از طلوع فجر و نه در اون قسمت آخر روز، حتی اون ساعت آخر روز قبل از شب هم حائض نباشد. در صورتی زن بله مکلف به روزه هست که در تمام روز طاهر باشد. خب اینجا به حسب ظاهر خطاب تکلیف به صوم مشروط هست به طهارت و عدم حیض در اون ساعت آخر روز، این به حسب ظاهر از قبیل التزام از قبیل اشتراط علی نحو شرط متأخر هست، ولی چون اشتراط تکلیف به شرط متأخر صحیح نیست، ما باید این مورد را توجیه بکنیم، تأویل بکنیم به اینکه تکلیف زن به صوم در حین طلوع فجر مشروط هست به تعقب به طهارت در ساعت آخر روز. به حسب ظاهر در مقام اثبات، در مقام اثبات ظاهر دلیل اینه که از قبیل اشتراط به شرط متأخره. چون اشتراط به شرط متأخر ممکن نیست، ما باید توجیه بکنیم، تأویل بکنیم، برگردونیم این را به اشتراط به شرط مقارن. خب مرحوم آقای سر فرموده با توجه به این دو مطلب، مطلب اول که مستند مرحوم ناینی در انکار واجب معلق انکار شرط متأخر هست، مطلب دوم هم این بود که مرحوم ناینی فرمودن مواردی که در مقام اثبات یوهم التزام به شرط متأخر را، ما باید اینا را توجیه بکنیم، تأویل بکنیم. فرمودن با توجه به این دو مطلب اشکال اول مرحوم آقای خویی جواب داده میشه که مقتضای به این نحو که مقتضای اطلاق خطاب ثبوت تکلیف به صلات هست در همین تضاهم بین ازاله صلات در اول وقت و ازاله نجاست که واجب مزیقه، مقتضای اطلاق خطاب ثبوت تکلیف به صلات هست هم نسبت به کسی که عجز و عدم قدرت او مستوعب وقت هست تا آخر وقت عاجزه، و هم نسبت به کسی که در زمان اول عاجز هست ولی در زمان متأخر قدرت داره، تمکن داره. خب این به حسب اطلاق خطاب تکلیف برای هر دو فرد ثابته، ولی نسبت به اون شخصی که معذور در تمام وقت هست، عاجز در تمام وقت هست، نسبت به او از اطلاق خطاب کلا باید رفعیت بکنیم. اما نسبت به کسی که در زمان اول عاجز هست ولی در زمان بعد عاجز نیست، قادر هست، مزاحمتی با واجب مزیق ندارد، نسبت به اون می توانیم به اطلاق خطاب تمسک بکنیم، بگیم تکلیف در این مورد ثابت هست، ولی ولو در زمان اول قادر نیست در زمان دوم قادر هست، اگر تکلیف مشروط به قدرت در زمان دوم به خود قدرت باشد، این التزام به شرط متأخر میشه. ولی اینجا رو ما با التزام به تعقب، عنوان انتزاعی تعقب حل میکنیم، میگیم تکلیف در همون زمان اول شامل شخص عاجز در زمان اول میشود، مشروط به تعقب به قدرت، مشروط به تعقب به عدم عجز. پس اینطور نیست که مرحوم ناینی که منکر واجب معلق هست نتواند بنابر مبنای مشهور در اعتبار قدرت تکلیف به طبیعی شامل فرد مزاحم را توجیه بکنه. نه، مرحوم ناینی هم میتواند توجیه بکنه. این جوابی که مرحوم آقای سعد از اشکال اول مرحوم آقای خویی داده، ولی نسبت به این جواب جای مناقشه وجود دارد. مناقشه اینه که بله، مرحوم ناینی در وجه انکار واجب معلق همون وجه اول رو فرمودن، وجه دوم رو فرمودن که به خاطر استلزام به شرط متأخر، و در مطلب دوم هم فرمودن که در مواردی که ظاهر خطاب التزام به شرط متأخر هست ما توجیه میکنیم به امر به مثل تعقب که شرط مقارن هست. ولی برای این تعویل و برای این توجیه، همونطور که در بحث مقدمه واجب، در بحث شرط متأخر نقل شده، در هر بحث ها هم اومده، از مرحوم ناینی نقل کردیم، مرحوم ناینی برای اینکه ما بتوانیم تعویل بکنیم شرط متأخر را به عنوان انتزاعی تعقب که شرط مقارن هست، یک غیری گذاشته، یک شرطی گذاشته، به نحو مطلق نفرمود، فرمود اگر موردی باشد که عقل و عرف مساعدت داشته باشد با شرطیت عنوان تعقب، اونجا ما برمیگردونیم خطاب را به شرط مقارن که تعقب باشه. ولی اگر عقل و عرف مساعدت نداشته باشد، عقل و عرف مساعدت نداشته باشد، ما نمیتوانیم موردی که ظاهر شرط متأخر هست این رو برگردونیم به تعقب، بلکه خود اون عنوان رو باید به شرطیتش حفظ بکنیم و آثار شرطیت نفس اون شی را بار بکنیم. فرمودن ولذا در بحث بیع فضولی که ظاهر این هست که ظاهر خطابات اینه که بله، صحت بیع مشروط به اجازه هست و خود اجازه مالک مؤثر هست، نفس الاجازه مؤثره. اینجا چون عقل و عرف لا یساعد بر این که ما شرط را تعقب به اجازه بگیریم، اینجا ما نمیتوانیم قائل به کش بشیم، بلکه حتما باید قائل به نقل بشیم، چون اینجا جای حمل شرط بر عنوان تعقب نیست. در اجود در جلد یک صفحه 228 اینجور فرموده و منها، یعنی از ادله قائلین به شرط متأخر، به امکان شرط متأخر، منها ان الشرط لوکان هو الامر المتأخر، لوکان هو الامر المتأخر لاستحال تقدم المشروط علیه، و اما لوکان نظیر عنوان تعقب، خود تعقب شرط باشه، بحیث یکون نفس هذا العنوان هو الشرط حقیقتا فلا محذور فیه، چون این مستلزم تقدم حکم بر موضوع نیست، تقدم معلول بر علت نیست. این وجه رو که ذکر کرد برای تصحیح شرط متأخر، فرمودن و هذا الوجه و ان کان احسن ما یمکن ان یوجه به جواز و تأخر شرط الا انه انما یتم این توجیه، این وجه که برگردوندن شرط به شرط متأخر، انما یتم دلیل انما یتم فیما اذا دل دلیل على وجود الحق قبل الامر المتاخر و کان العقل و العرف مساعدین على شرطیت نفس عنوان که عنوان تعقب باشه کما فی مثال صوم المشروط وجوب و به بقای القدره در مثال صوم ما میتوانیم این را به شرط مقارن که تعقب به قدرت باشه برگردونیم الا ما اوزهنا زال لکه فی مبحث الوجوب واجب المشروط و اما فی مثال البی در مثال بی فضولی ما نمیتوانیم این شرط را اعمال بکنیم این توجیه و تعویل را اعمال بکنیم فقط دل دلیل علا شرطیت نفس الاجازت و رضا دون عنوان تعقب ولو فرضنا قیام الدلیل علا ترتب آثار ملکی من حین البی فببا ان العقل والعرف لا یساعدان علا شرطیت نفس العنوان لابد معذالک من الالتزام به نقل والکشف الحقیقی بلکشف الحکمی دون الحقیقی ملتزم به کشف نمیتوانیم بشویم. خب مرحوم ناینی پس اینطور نیست که هر جا در خطاب ظاهر شرط متأخر باشه قائل به توجیه بشه، خب بلکه یه قیدی گذاشته، یه شرطی گذاشته برای توجیه خودشون، تعبیلشون، و اون این که مساعدت عقل و عرف باشه. خب با توجه به این قیدی که در کلام مرحوم ناینی هست ما برگردیم به محل بس. در محل بس اگر بله در محل بس اونی که مورد نظر هست اینه که مزاحمت با واجب مزیق نداشته باشد، مزاحمت با واجب مزیق نداشته باشد. خب این مزاحمت نداشتن با واجب مزیق در زمان دوم هست. در تکلیف اگر بخواهد بیاید در زمان اول مشروط به عدم مزاحمت با واجب مزیق است که مربوط به زمان دوم هست. اونی که شرط هست عدم وجود مزاحم هست. این عدم وجود مزاحم به عنوان شرط تکلیف است. ما بخواهیم این را برگردونیم به تعقب به عدم وجود مزاحم، و اینجا مرحوم ناینی خودشون برمیگردن میفرمایند نه، اینجا از موارد جواز و تعویل و جواز ارجاع به تعقب نیست. بله اصل این قید و شرطی که مرحوم ناینی برای تعویل و توجیه گذاشتن، اصل این قید و شرط صحیح نیست. مرحوم آقای خویی هم در همونجا در ذیل فرمایش مرحوم ناینی اشکال کردن، فرمودن که اگر امکان داشته باشه که به نحوه اگر امکان داشته باشه که امر متأخر اخذ بشود به نحوه شرط ولو با توجیهی که شما میکنید، دیگه وجهی نداره که یک برای صحت التزام مساعده عقل و عرف رو هم شرط بدونید. ولی حرف اینه که مرحوم ناینی این قید رو گذاشتن دیگه، شما به دفاع از مرحوم ناینی نمیتوانید کلام مرحوم ناینی رو توجیه بکنید. هرچند مرحوم ناینی در مطلب دوم فرمودن ما موارد ظهور خطاب در شرط متأخر را می توانیم به شرط مقارن برگردونیم، ولی چون این را به نحو مطلق نفرمودن بلکه خود این امر را هم مشروط و مقید کرده بودن، یک قید و یک شرطی براش گذاشتن، این توجیه و تعویل در محل بحث پیاده نمی شود. این مربوط به اشکال اول مرحوم آقای خویی به مرحوم ناینی. پس اشکال اول مرحوم آقای خویی بر اساس مبانی مرحوم ناینی و با توجه به کلام خود مرحوم ناینی، این اشکال واردی است. بله اگه کسی این قیود را اخذ نکنه، نه، این جای جواب داره. ولی با توجه به عبارات خود مرحوم ناینی، اشکال اول مرحوم آقای خویی به مرحوم ناینی وارد. این اشکال اول. اشکال دومی که مرحوم آقای خویی به مرحوم نائینی در این قسمت دارن اینه که فرمودن این فرمایش شمای مرحوم نائینی که فرمودید باید بین اینکه اعتبار قدرت به حکم عقل باشه کما هو مذهب مشهور یا اینکه اعتبار قدرت به اقتضای تکلیف باشد که مختار ما مرحوم نائینی هست باید تفصیل بدیم، این تفصیل شما، این تفصیل با مبنای شما در اطلاق و تقیید که در اطلاق و تقیید شما قائل هستید که استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق هست، چون تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است، از استحال ملکه استحال عدم هم محال میشه. این تفصیل شما که حاصل تفصیل شما اینه که بنا به مسلک مشهور فرد مزاحم مشمول اطلاق طبیعی هست، مشمول اطلاق طبیعی مأمورون به هست، این تفصیل شما با مبنای شما در اطلاق و تقیید سازگاری نداره. چرا؟ چون حتی اگر اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به حکم عقل باشه که ما هو مسلک مشهور به مسلک مرحوم محقق ثانی، ولی از اونجایی که امر به طبیعت مقیدن به اول وقت که زمان مزاحمت هست، امر به طبیعت مقیدن به زمان اول ممکن نیست، چون مقیدن به زمان اول ممکن نیست وجه عدم امکانش اینه که در این ظرف مکلف قدرت نداره. اگه شارع نماز را در کنار امر به ازاله نماز را در خصوص اول وقت واجب بکنه، این تغییر ممکن نیست. چرا؟ چون مقدور مکلف نیست. بنا به مبنای شما در اطلاق و تقیید کلما استحال تقیید اطلاق هم محال میشه. خب بنا به مبنای شما در اطلاق و تقیید وقتی تقیید امر به طبیعت به اول وقت که مزاحم ازاله هست مستحیل شد، لاستحالت امر به ضده، استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق هم میشه. لذا امر به طبیعی به نحو مطلق به نحو جامع که شامل اول وقت هم بشود، این اطلاق هم ممکن نیست بر اساس مبنای شما. روی حساب حتی علی مذهب مشهور در اعتبار قدرت هم فرد مزاحم امر ندارد تا با قصد امر عمل صحیح بشود. بله بله، با قصد امر عمل صحیح بشه، برخلاف جایی که امر منتفی بشه فقط قصد ملاک کافیه برای صحت عمله. بنا به مبنای شما در اطلاق و تقیید راه حل نداره. بله اگر در تقابل بین اطلاق و تقیید کسی مبنای شما را قائل نشد بلکه ملتزم شد به اینکه استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق نیست بلکه اصلا موجب ضروری بودن اطلاقه، اونایی که قائل به این هستن که اطلاق و تقیید رابطهشون رابطه تضاد هست یا رابطهشون رابطه سلب و ایجاب هست، استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق نیست بلکه مستلزم ضروری بودن اطلاقه. بنابر اون مبنا اگه کسی اون مبنا را در اطلاق و تقیید داشته باشه و مسلک مشهور را در اعتبار قدرت در متعلق تکلیف داشته باشه، میتونه برای فرد مزاحم امر درست کنه، فرد مزاحم را مشمول امر به طبیعی بداند. ولی بله، مجرد التزام به مسلک مشهور در اعتبار قدرت به حکم عقل به تنهایی فایده ای نداره. روی حساب اون چرا که شما فرمودید که با بر اساس مبنای مشهور در اعتبار قدرت این فرد مزاحم امن داره، این فرمایش تمام نیست. این با مختار شما در بحث اطلاق و تقیید سازگاری نداره. این اشکال دومی است که مرحوم آقای خویی در به کلام مرحوم نائینی در اینجا دارند. نسبت به این اشکال دوم هم مرحوم آقای صدر جواب دادند، فرمودن که این اشکال دوم به مرحوم نائینی وارد نیست. دو تا، یعنی یک جواب در اینجا به اشکال مرحوم، به اشکال مرحوم آقای خویی، اشکال دوم اشکال جواب مرحوم آقای صدر، یه جواب دیگه هم غیر از جواب مرحوم آقای صدر میتوان از این اشکال دوم مرحوم آقای خویی داد. جوابی که مرحوم آقای صدر از این اشکال دوم دادن اینه که فرمودن اطلاق متعلق تکلیف دو تا معنا برای او تصویر داره، یا دو تا حیثیت در موارد اطلاق وجود داره، یک معنای از اطلاق و یک حیثیت از اطلاق، حیثیت ثبوتی و وجودی هست که عبارت است از شمول حکم نسبت به فردی در مقابل اختصاص حکم به اون فرد، یا اختصاص حکم به فرد آخر که شامل خود فرد نشود، فرد اول نشود. این یک حیثیت و یک معنا در اطلاق. معنای دوم در اطلاق و حیثیت دومی که در اطلاق وجود داره معنای سلبی هست که عبارت است از رفض القید، قید را اخذ نکردن، قید را اخذ نکرده، این قید مأخوذ در تعلق حکم نباشد، که لازمه عدم اخذ قید در حکم اینه که حکم شامل فاقد قید هم بشود. معنای لازمه معنای سلبی هست. خب مرحوم نائینی که در بحث اطلاق و تقیید قائل به تقابل عدم اطلاق، تقابل بینهما علا نحو تقابل عدم و ملک شد، مراد مرحوم نائینی از اطلاقی که با تقیید تقابل عدم و ملک دارد این معنای سلبی اطلاق است. معنای سلبی اطلاق هست که با تقیید تقابل عدم و ملک داره، نه معنای ثبوتی و معنای وجودی اطلاق. چون معنای ثبوتی اطلاق معنای عدمی نیست که با او بخواد تقابل داشته باشه به تقابل عدم و ملکه. اون معنای از اطلاق که با تقیید تقابل دارد به تقابل عدم و ملکه معنای سلبی اطلاق هست، و بحث معنای سلبی اطلاقه که عدم و تقیید که همون رفض القید باشه. و این معنا، معنای سلبی اطلاق که تقابل با ملکه داشته باشد، در محل بحث منطبق می شود و مشکلی ایجاد نمی کنه، مشکلی ایجاد نمی کنه، بلکه حلال مسئله هست. چون در محل بس اگر بله قید فرد مزاحم، این تقیید به فرد، به خصوص این فرد، به فرد اول وقت که فرد مزاحم، تقیید به خصوص این، بله تقیید به خصوص این ممکن نیست، به این معنا که این، ما از اون طرف بگیم تقیید، اگر تقیید ما اون چرا که ما انتظار داریم، اونی که محقق ثانی خواست توجیه بکنه، محقق نائینی هم خواست توجیه بکنه، این بود که فرد مزاحم امر داشته باشه. برای اینکه امر فرد مزاحم را شامل بشود باید اطلاق داشته باشه، اطلاق دلیل فرد مزاحم را بگیرد. این اطلاق دلیل فرد مزاحم را بگیرد معنای سلبی اطلاقه، یعنی مقید به غیر فرد مزاحم نشود، مقید به غیر فرد مزاحم نشود. ما این مسئله را نگاه بکنیم در محل بحث، تقیید امر صلات به غیر فرد مزاحم ممکن است یا مستحیل؟ ممکنه دیگه، مولا از همون اول بگوید شما نماز را در غیر اول وقت بخونید، در غیر فرد مزاحم بخونید، این امر ممکنی است. وقتی تقیید ممکن بود اطلاق هم ممکن میشه دیگه. اون اطلاقی که ما احتیاج داریم برای صحت عبادت شمول امر نسبت به این فرد مزاحم هست، در مقابل تقیید امر به غیر فرد مزاحم اونی که ما احتیاج داریم اینه، و این هم ممکنه دیگه، تقیید به غیر فرد مزاحم ممکنه هست، در نتیجه اطلاق هم نسبت به فرد مزاحم هم ممکن میشه دیگه، چون تقیید اون اگر ممکن شد رفض اون قید ممکن میشه، رفض قید که شد حکم شامل فرد مزاحم میشه. اون معنای از اطلاق که حلال مشکل هست به نظر مرحوم نائینی این حیثیت سلبی است، که اون حیثیت سلبی در اینجا ممکن، بله از ناحیه معنای ثبوتی کسی پیش بیاید اینجا محذور وجود داره، چون وقتی اصلا این معنای ثبوتی بخواهیم تقابل بین عدم و ملکه رو پیاده بکنیم این یک لازمه باطلی دارد، هم در مقام و هم در بقیه موارد، که اون لازمه باطل نشون میده اصلا این مبنای مرحوم نائینی در تقابل و اطلاق و تقیید مبنای غیر صحیح هست. اون به لحاظ معنای ثبوتی ما بخواییم حساب بکنیم تقیید امر به فرد مزاحم محاله، تقیید که محال شد اطلاق اگه بخواد محال بشه لازمه اطلاق اینه که اگه تقیید محال شد بله اطلاق که عدم و تقیید هست باید محال بشه، اگه مقید بود بر مکلف لازم بود فقط فرد مزاحم را انجام بده، اگه بخواد مطلق باشه معناش چیه؟ معناش اینه که نه فرد مزاحم نه غیر فرد مزاحم هم باید انجام بشه. خب اینجا شمول تکلیف نسبت به غیر فرد مزاحم هم محال میشه، اگه به لحاظ معنای ثبوتی ما بخوایم حساب بکنیم اینجا به بله استحاله تقیید موجب استحاله اطلاق می شود، به لحاظ فرد مزاحم تقیید به فرد مزاحم رو ما بخوایم در نظر بگیریم این اعمال تقابل بین اطلاق و تقیید به عدم ملکه در اینجا یک لازمه باطلی دارد که اون هیچ کس به اون لازمه باطل ملتزم نمیشه، به تعبیر ایشون این از نتایج غریبه‌ای هست که بر مسلک تقابل بین اطلاق و تقیید به نحو عدم ملکه و کون استحاله تقیید موجب استحاله اطلاق هست مترتب میشه، و اصلا جزء مبعدات این مسلکه، یکی از وجوه ابطال این مسلک هست، ولی مرحوم نائینی اونی را که در مقام احتیاج داره این قسمت نیست، تقیید به فرد مزاحم نیست، اطلاق نسبت به فرد مزاحم نیست، اونی که مرحوم نائینی در محل بحث احتیاج داره شمول امر نسبت به فرد مزاحم هست. شمول امر نسبت به فرد مزاحم یعنی اطلاق نسبت به فرد مزاحم، اطلاق نسبت به فرد مزاحم در مقابل تقیید به غیر فرد مزاحمه، تقیید به غیر فرد مزاحم که ممکنه پس اطلاقش نسبت به فرد مزاحم هم باید ممکن باشه. این مبنای مرحوم نائینی به لحاظ اونی که مورد احتیاج در محل بحث هست مشکلی ایجاد نمی کنه، اینطور نیست که فرمایش مرحوم نائینی در محل بحث برخلاف مبنایشون باشه، نه از اون جهتی که مورد احتیاج در بحث مشکلی ایجاد نمیشه. این جواب اول از اشکال دوم مرحوم آقای خویی. جواب دوم نسبت به این اشکال اینه که بله اگرچه مبنای مرحوم نائینی در تقابل بین اطلاق و تقیید این است که استحاله تقیید موجب استحاله اطلاق میشه. بله، استحاله اطلاق میشه. اگر حتی اگر این مبنا در مقام هم پیاده بشه و موجب استحاله اطلاق بشه، حتی اگه پیاده بشه، نهایتش اینه که به حسب جعل اول اون تکلیفی که جعل شده شامل این فرد مزاحم نمی شود. نهایتش اینه که به حسب جعل اول شامل اون خطاب که حاکی از جعل اول هست شامل این فرد مزاحم نمی شه. ولی همونطور که در بقیه مواردی که تقیید محال هست و استحاله تقیید موجب استحاله اطلاق می شود، مرحوم نائینی در بعضی از موارد به نتیجه تو تقیید ملتزم شد از باب متمم الجعل، در بعضی از موارد هم به نتیجه تو اطلاق ملتزم می شود. به نتیجه اطلاق ملتزم می شود از باب این که وقتی ولو به حسب جعل اول، خطاب اول تقیید امکان نداشته باشه، ولی اگر در واقع تکلیف مقید باشد، مولا باید به خطاب ثانی ولو خطاب ارشادی اون تقییدش رو بیان بکنه، چون تقیید تکلیف مربوط به مولا هست. مولا در خطاب اول نتوانست اخذ بکنه، با خطاب دوم که میتوانست ارشاد بکنه مکلف را به وجود تقیید. وقتی خطاب دوم نیامد، خطاب ارشادی، معلوم میشود که حکم در نظر مولا مطلقه. مرحوم نائینی هرچند این مبنا را در استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق هست پیاده میکنه، ولی در همون موارد عملا یا به نتیجه تو تقیید ملتزمه یا به نتیجه تو اطلاق. اگر خطاب ارشادی ثانی وارد شده باشه، حاکی از تقیید باشه، اونجا به نتیجه تو تقیید ملتزمه. اگر خطاب ثانی که خطاب ارشادی از وارد نشده باشه، به نتیجه تو اطلاق ملتزمه. خب در محل بحث هم از همین را پیش میاد دیگه. در محل بحث ولو تقیید به این فرد مزاحم ممکن نیست، در خطاب مولا نمیتواند بیاورد، در جعل اول نمیتواند بیاورد، ولی وقتی به خطاب ارشادی این را به مکلف نرسون، معلوم میشه که حکم در نظر مولا مطلق است، مثل بقیه مواردی که مرحوم نائینی به نتیجه الاطلاق ملتزم میشه. صرف این که به حسب جعل اول تقیید ممکن نیست و از استحالت تقیید استحالت اطلاق، این موجب اشکال در مقام نمیشه، تولید اشکال نمیکنه. اینطور پس اینطور نیست که فرمایش مرحوم نائینی در مقام لا یوافق مبنایش در استحاله اطلاق، استحاله در استلزام استحاله تقیید استحاله اطلاق باشد. اینم اشکال دوم مرحوم آقای خوبی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.